صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره شکستن سنت های جاهلی بود. ادامه بحث سوره احزاب که گفتیم کل موضوع درباره پیغمبره. دو تا سنت جاهلی رو در اینجا به نص شکسته بشه. مسئله اول اینی که شروعش رو گفتیم که مثلا اگه یه مردی که حالا آدم خوب و مؤمنی و حالا روایت هم داریم که اگه سی مؤمن بود میتونست خرجیش هم در بیاره، اومد خواستگاری قبول کنه، تامین بیشتر از این نه. وقت ولی اونقدر اون مسائل اجتماعی بود، نه بابا ای کیه، ای چه کار هستی، ارزش داره، ما مقامون خیلی بالاتره، ما از فلان قبیله هستیم، این حرفا اطرح بود که حالا میگم به ناسی شکسته بشه که به این شکل زید بن حارثه که به حساب برده پیغمبر بود و پیغمبر آزادش کرده، پیغمبر یعنی این پیغمبر میره خواستگاری دختر عمه خودش زینب بنت جحش برای این زید، اونا اول رد میکنن، بعد چون آیه نازل میشه قبول میکنن. حالا ادامه این، حالا این که زید سعی میکنه زینب رو طلاق بده، یه مسئله ای که معلوم نیست دقیقا چه اتفاق افتاده. و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، حالا پیغمبر داره به زید مطلبی میخواد بگه، وقت به این شکل میگه، زیده این که دربارش میگه، میگه که خدا بر این آدم همین زید یعنی نعمت داده، خدا برای همه نعمت داده، نعمت خاص یعنی، و تو هم به اون نعمت دادی. خب نعمتای خدا که هدایت دیگه، اصل قضیه است، اینا همه مسلمان شدن. اگر زید اونجا نمیموند و تو دست پیغمبر نمیموند و مخواست برمیگشت پیش خانواده خودش تو فلان جا، اصلا معلوم نیست مسلمان میشد، مسلمان میشد معلوم نیست دیگه چی در میاد توش، اینکه پیش پیغمبر تو خونه پیغمبر بزرگ بشه و تو دست پیغمبر تربیت بشه، بی خیلی ارزش داشت. لذا این یه نعمت بزرگی که خدا به او داده که بیفته به دست پیغمبر، و نعمت بزرگی که پیغمبر به او داده که اونو تربیتش کرده و خونه خودش بزرگش کرده، و خلاصه غیر از اون همه یه نعمتهایی که پیغمبر برای همه مؤمنین داشت که هدایت برای همه بود، برای این خصوصی بوده و تربیتی بوده، و آخر کار هم غیر از محبت زیاده کرده آزادش کرده و برده بوده. و شاید منظور از نعمت آخر کار همین بوده که براش رفته خواستگاری کرده، اونم چی؟ دختر عمه خودش که از یه خانواده خیلی اشرافی قریشه، اینو برای زیدی که خودشی برده بشه مر برفته، حالا آزاد شده است. وقت پیغمبر به چی میگه؟ چون زید میاد به پیغمبر بگه میخوام زنمو طلاق بدم، توی همچی زنی مثلا اینقدر اشرافی خدا به داده، پیغمبر رفته خواستگاریت، خودش هم مهریش رو داده، حالا یعنی چه میخوام طلاق بدم؟ پیغمبر بهش میگه امسکی آیه قرآن، ادامه آیه قرآنه که میگفت که به کسی که تو بهش نمید، یعنی به زید چی میگی؟ آیه قرآنه امسک علیک زوجک و اتق الله، که زنتو نگه دار، طلاق نده و از خدا بپرهیز، خدا همچه نعمتی به داده، همه اینا مرتب میخوام طلاق بدم، چه سر چی مثلا؟ چون ظاهرا موضوعی که بوده معلوم نیست، کسی نگفته، فقط زید اومده گفته من میخوام طلاق بدم، و پیغمبر هم منعش کرده از این طلاق. و بقیه آیه این میگه و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، در دل خود چیزی را مخفی میکنی که خدا اون را افشا خواهد کرد. سر این حرف پیش اومده، بگم خیلی جاهای قرآن آیاتی هست که دشمنان اسلام از همون زمان بعد از پیغمبر ها سعی کردن از این آیات سوء استفاده کنن و نسبت های بد به پیغمبر بده، آیاتی که ایش ربطن عبس و تولار میگن پیغمبر بوده، حالا ببین چقدر بده، و خیلی آیات بی ربط اومدن نسبت به پیغمبر که شأن پیغمبر رو بیارن پایین، دشمن بودن کل به ظاهر مسلمون و نمچی و خیلی هم شخصیت و اینا. ایران یکی از موارده. خب خوبه دیگه، موضوع سر ازدواج، اونم به سر زنی که زن اون زید بوده، اصلا همه اینا تو دست خود پیغمبر، خودش رخواستگاری کرده، خودش مهر داده، خودش این زن اون قرار داده. بعد میگه که تو دلت یه چیزی داری و بعدش هم اون طلاق داده و پیغمبر گرفتش. اینجا جا داره که اون دشمن ها بیان و سوء استفاده بکنن و تهمت بزنن، تهمت بسیار زشتی زدن و روایت درست کردن. که چی بوده قضیه؟ که پیغمبر یه بار وارد شد بر همین زینب، وارد شد و زینب بی حجاب بود و اون زینب رو خیلی زیبا دید، گفت سبحان الله تبارک الله احسن الخالق، سبحان الله چقدر مثلا زیبا ساخته. خیلی بد حرفیه، مگه پیغمبر اصلا وارد بشه بر زن بی نامحرم بی حجاب؟ برش وارد همینجور مگه وارد خونه مردم میشد؟ اگر بخواست وارد بشه خونه حضرت زهره دختر خودش بخواد وارد بشه اجازه میگرفت، در میزد بیام میگفتن بفرما، اگر نه اینجوری بود وارد نمیشد. وقت وارد شد برای دختر زنی، حالا ولو فامیلش باشه، دختر همش چه ربطی داره، همینجوری وارد شده بی خبر یا نه در زده او بهش گفته بیا تو، اونم مؤمن بوده. وقتی اول قبول نکرد زیدو، چون پیغمبر بهش گفت آیه نازل شد فوری قبول کرد، یه آدم به درد بخوری بوده. وقت این مثلا به پیغمبر گفت بفرما تو خودش بی حجاب بشه که مطمئنا نه نیست، و بعد هم فرض کنیم وارد شد دید فوری برمی، آدم عادی ماها اگر یه همچی اشتباهی وارد بشیم یه جایی، حالا به هر دلیل اشتباه پیش بیاد، یه بی حجاب باشه آدم رومون بر بگردم اونم فوری دست باشه میشه، اینجوری میشه. پیغمبر اصلا نگاه کرد و گفت تبارک الله احسن، بگه مسخره است. یعنی بدترین توهین و بدترین تهمت رو پیغمبر اونجا زدن. خب کاملا معلوم دشمنن و کاملا معلومه که هدفهای دیگه داشتن و حالا دیگه او مسائل دیگه‌ش. خب این از این که این تهمتی که اینا زدن دروغه و مطمئنن اونی که تو این آیه هست که تو دلت، چون اینا چه میگن وقتی این جور دید و علاقه من شد به زینب، تو دلش این بود که خدا کنه زید اینو طلاق بده که من بتونم بگیرم، چون بعدم این اتفاق افتاده دیگه، زید طلاق شما گرفته، پس میگن از اولش خودش تو دلش این بوده و خدا میگه که تو دل چیز مخفی میکنه. حالا نه اون زمان فقط گفتن ها، الان هم دارم میگن از یه افراد، حالا میخوام اسم نیارم به آدمی که هیچ ارزش ندارن که همین سوء استفاده داره میکنه، خیلی معروفه، حالا خیلی هم حرفش گوش من فکر من آدمه. خب اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه ما گفتیم، بارها هم گفتیم، حالا دیگه به دنبال بحث مجبوریم بگیم، یه برنامه خداست، برنامه خداست که این مسئله جاهلی شکسته بشه. اصلا زید رو وادار کرده بر زنه بگه بره زینب رو بگیره فقط برای اینکه اون حالتی اینکه یه زن مثلا شخصیتی باید قبول بکنه، نه که باید اجبار، اما یعنی اشکال نشته باشه یه قبول بکنه با یه برده آزاد شده ازدواج بکنه، میخواد این سنت رو بشکنه. این کار خداست، برنامه خود خداست، نه برای پیغمبر. حتی پیغمبرم تو قضیه رنج میبرده، یعنی سختش بود که این قضیه اتفاق بیفته و بعد به دنبال اون هم ادامه برنامه اینه که بعد به یه دلیلی زید به او از او اونو طلاق بده و بعد پیغمبر بگیر. همین دستور خداست، برای که دو تا سنت بشکره. سنت دوم همینی که حالا خواهیم گفت، گفتم از قبل که زن پدر پسرخونده رو آدم بگیره. خب اون چیزی که پیغمبر مخفی میکرد تو دلش همین نکته بود. پیغمبر نمیخواست این وضعیت پیش بیاد. چرا؟ چون جالب نبود از نظر اجتماعی، هیچ کس اینو نمیپذیرفت. همه زید رو پسر پیغمبر میدونستن. قبل از که اون آیه نازل بشه، آیه اومده که آقا این بچه تو دیگه نیست. نبره پیغمبر میگه کلن پسر خونده بچت نیست، پدر خونده پدر نیست، اصلا غریبه است، به اسم پدر اصلی خودش بگید، نگو مثلا فلان ابن فلان اسم خودت بذاری. ولذا حتی این زید هم قبل از که این آیه نازل بشه طبق همون عرف جاهلی که بوده بهش میگفتن زید ابن محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ چون پیغمبر اینو آزاد کرده و به عنوان بچه خودش پذیرفته، یعنی پسر خونده پیغمبر شده، تبنی کرده اینو. خب اصلا خود اینم برنامه بوده، پیغمبرم بعد یه همچی تبنی بکنه که بعدها این مسئله پیش بیاد و اون چیز سنت جاهلی رو بشکنه. خب پس کل قصه یه برنامه خداست. خب حالا بناست الان وقتشه که برنامه اجرا بشه و زید اینو بگیره. حالا که گرفته، بعد باید طلاق بده. خود پیغمبر خبر داره که بره طلاق بده و خود پیغمبر بره. خیلی برای پیغمبر سخته که زن رو بگیره و مرد من او اومده مثلا زن پسرش رو گرفته. نه، حالا یه پسر خونده است، پسر دیگه، بر چه زن پسرتو گرفتی؟ خدا میخواد اینو بشکنه و پیغمبر ناراحته، میگه اون که تو دلته نه مهم نیست. و وقت به چه دلیل ما میگیم اینه که تو دلش بوده پیغمبر؟ پیغمبر چیز دیگه تو دلش، دلش همین بوده که ناراحت بوده که من بیام این کار کنم، مردم اعتراض میکنن، این چه وضعیه، مثلا سنت ما اجازه نمیده تو زن پسر تو داره میگیری، ولو زید حال پسرش نیست، اما دیگه پسر خوندت که از متبنی تبنی که کردی. پیغمبر از این ناراحت بوده که این کارو بکنه، گویا کار زشتی داره انجام میده. خب ولی خدا میگه تو باید این کارو کنی. مثل خیلی جای دیگه خدا پیغمبر رو مجبور، خدا رنج داده پیغمبر رو که مشکلاتو حل بکنه. پیغمبر بیچاره تحمل کرده همینا. این که میگم پیغمبر رنج ها کشیده اینه، میخواسته جامعه رو اصلاح بکنه. خدا میخواسته جامعه رو به سرعت تو این مدت کوتاه اصلاح بکنه. پیغمبر این کار کن، این کار کن. پیغمبر ناراحت بوده، مجبور انجام بده. این بوده که مخفی کرده. دلیلم داریم از خود آیه که میگه تخفی به نفسک بالله مبدی. اینو تو دلت مخفی نگه داشتی و خدا اینو افشا میکنه. کی خدا اومد همچه چیزی افشا کرد که بله مثلا پیغمبر رفت تو خونه زینب و دید و علاقه من تو دوی حرفا نیست همچه چیزی؟ کجا قرآن همچه چیزی هست؟ تو قرآن این هست که تو با این بعد ازدواج که زید اونو گرفت و طلاقش داد و تو گرفتی. خب نه نه، ما تو رو اونو، ما اون رو به همسری تو در آوردیم. و اینه اونی که خدا افشا کرده بعد اینه. پس معلومه اونی که خدا داره میگه بعدن افشا میکنم اینه. پس اونی که مخفی کرده پیغمبرم همینه. خب اون وقت پیغمبر ناراحت این بوده که این شکستن این سنت جاهلی چه اثرهای منفی ممکن بذاره. پیغمبر همیشه مهمترین مسئله پیغمبر تو تمام زندگیش بوده که مردم هدایت بشن. همش بدترین آدم، بدترین فحش به خود پیغمبر میداده، پیغمبر سعی میکرده هدایت بشن. خب دعا میکرده براشون، اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. وقت دیگه از اون وحشتناکترین حالت برای پیغمبر، پیغمبری که دشمنان خودش براش دعا، براشون دعا میکرده که هدایت بشن، کسانی که ایمان آوردن مسلمان شدن اینا به خاطر یه مسئله جزئی بیان منحرف بشن، اسلام رو ول کنن، به پیغمبر شک بکنن، خیلی بده. اینقدر زحمت که حالا خراب بشه، این دیگه بدترین حالتی که ممکنه پیش بیاد. ولذا اینجا خدا اینو میگه و تخش الناس والله احق ان تخشا. تو نترس، تو بیترسی از مردم، تو از مردم نترس، اگه مخواد بترسی از خدا بترس. یعنی چه؟ نه که پیغمبر از خدا نمیترسه، پیغمبر از مردم نمیترسه، است از خدا میترسه. خدا داره میگه تو از مردم میترسی بعد خدا بپرسی. چی داره میگه؟ خب خدا در اینجا داره میگه آقا نه که از مردم برای خودت میترسی، از مردم میترسی نه برای خودت، برای خودشون نمیترسی که مردم بزننت، که میترسی که مردم منحرف بشن. مردم که نمیترسه کار با پیغمبر بونه، پیغمبر گرفته حالا دیگه تو مدینه است، تو مکه هم است، تو مکه نمیترسه کار بگیره، تو مدینه. مردم، پیغمبر از مردم میترسید که خودشون منحرف بشن. این بود که پیغمبر از مردم میترسید. بعد خدا میگه که تو اگه مناسب بترسی از من بترس. یعنی چی؟ یعنی اینجا جاش نیست. خب پیغمبر که از خدا میترسه میگه اینجا هم جاش، اینجا هم مردم بذار کنار، نترس، فقط همون ترسی که از من داره همونو نگه دار. چرا؟ چون وقتی خدا یه دستوری میده، حالا چه دستور کلی برای همه مردم میده، بعضا من چرا این حکم اینجور؟ بابا خدا خودش میفهمه که حکم چرا اینجور آورده. همه احکام خدا حساب شده است، تا آخر انسانیت و تاریخ انسانیت خدا در نظر گرفته این حکم آورده. خب حالا دیگه احکام خاصی که برای پیغمبر بود، این کارو بکن، یه چیز مخصوص پیغمبره. خدا میفهمه که الان وقتشه. درست برای پیغمبر خیلی سخت بوده و پیغمبر میترسه، میگه آقا نترس، برو این اقدام بکن، هیچ کس به خاطر این اسلام رها نمیکنه، هیچ کس به خاطر این منحرف نمیشه، تو نترس. و همون ترس که از خدا داری همون دیگر کارت نباشه. من میفهمم چه کار میکنم. حالا ببین، مشابه این ترس ها هست که پیغمبر خودش یا پیغمبران دیگه میترسیدن، از مردم میترسیدن، نه از مردم میترسن به خاطر خودشون. پیغمبر هیچ پیغمبری به خودش نمیترسیده، چی میخوام بکشن خب بکشن، او که به بهترین جاها داره میرسه، او که میفهم پیغمبر خداست. یکیش حضرت موسی، وقتی که اینها اومدن او سحره فرعون، او چوباشون و تنابهاشون انداختن و اینا شروع کردن حرکت کردن، حضرت موسی ترسید نکنه مردم منحرف بشن، بگه ببین چه سحر بزرگ اینا. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، موسی تو دلش ترسید. موسی نترسید برای خودش، حتی نترسید که شکست بخوره، مهم نیست که خدا گفتش. موسی هم همینجور مثل پیغمبر اسلامه، میترسه که مردم منحرف بشن، مردم بر اون باطلی که الان هستن ثابت بمونن. حضرت موسی میخواد مردم رو هدایت کنه، دید سحر خیلی قوی، همه مردم خدا هم میگه وجاء به سحر عظیم، سحر خیلی مهمی بود. خب یه سحر به بزرگی خواهی که مردم منحرف شدن چیه؟ که همه رو بودن نه راست میگه، برو تو دنبال که تو دروغ بگی، بعد چی میشه؟ حضرت موسی برای خودش نترسید، فقط به خاطر که مردم هدایت نشن ترسید، اونم همینه. بعد خب خدا گفت نه تو کارت نباشه، انک انت الاعلا، تو پیروز میشی. و پیروز شد دیگه، اونم عصا رو به دستور خدا انداخت و همه و پیروزم شد. یه مثال دیگه هم داریم در برای خود پیغمبر، پیغمبر اسلام، که اونم یه ترس خیلی جدیه. وقتی خدا به پیغمبر میگم پیغمبر، خدا پیغمبر رو بارها و بارها تحت فشارهای شدید قرار داده، پیغمبر تحملهای کرده، این از فشارهای خدا بیشتر از فشارهای مردم پیغمبر رنج برده. و این عظمت پیغمبر، باید یه همچه آدم اینقدر قوی باشه که این مدت کوتاه کارهای بسیار عظیم بکنه، تمام جامعه رو اونقدر متحول بکنه که قبل و بعد از پیغمبر اصلا 23 سال دنیای دیگه شده بود، اصلا مردم جور دیگه فکر میکردن. خب این بی آسونی ها نیست، بعد همه ی سنت های غلط و حرف های بی ربط جاهلی را ببره، از بین ببره، سخته. اونا مجاهلی که اونقدر قوی بودن و باید عناد داشتن بر کارشون، باید خیلی سخت این کار. خب سرش موضوعی این که پیغمبر خدا و پیغمبر صحبه علی رو تعیین بکنم به عنوان خلیفه، طول این عمر پیغمبر، طول این نبوت پیغمبر همیشه اشاره کرد این علی علی علی، به شکلهای مختلف گفته، اما این تعیین رسمی هنوز نگفته. این خطرناکه. آخر عمر پیغمبر، چند ماه دیگه پیغمبر ناس بمیره، خودش هم اومد تو قدیر خم دیگه، خود اولی که سخنگر گفت او چکوان او دعفه او جیب چیز نمونده که خدا منو بخواد و منم برم، این آخر عمرشه. حالا میترسه، این تمام زحمتاشو کشیده، 23 سال اینقدر رنج برده که مردم آدم شن، به خاطر یک قضیه مردم منحرف بشن، یه مقدار زیادشون منحرف بشن. آقا کردن این کارو دیگه، و بعدش هم میفهم پیغمبر میدید که مردم نمیتونن ولایت علی رو بپذیرن، خدا میگه باید این کار بکنیم، دستور بهش میده، یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، برو این کارو بکن، دستور من اجرا کن، جمعشو بکن، بگو علی خلیفه بعد از منه، ولی بعد از منه، من اولا بکن من انفسکم، انا اولا بکن. گفتن بله، سه بار گفت، بعد گفت که من کنت مولا فعلی مولا. این خیلی کار خطرناک، و خدا تهدیدش گویا میکنه، این تهدید نیست، اما داره میگه اینقدر خطرناک مثلا، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر تو همین نگفتی گویا هیچ کار نکردی. چرا؟ معلومه یکی از ارکان تبلیغ رسالته مسئله تعیین علی، این از ارکان، باید بگی، اگر نگی رسالتت ناقصه. ولذا بعد از که گفت آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم، اکمال دین به اینه، خلاص نمیشد دیگه. خب پیغمبر میترسه، اما پیغمبر نمیترسه، به واسه مردم میترسه، اینقدر زحمت کردن مال همش خراب. چی میگه خدا؟ میگه والله یعصمک من الناس، تو نترس، مردم خدا تو رو حفظ میکنه از مردم. حفظ میکنه هم این نیست که حفظ میکنه تو رو که نزنن بکشن، نمیفهمه که نمیزنن نمیکشن، یه جوری نیست، میترسه تمام زحمت ها رو از ما میبره. نه ترس، الان وقتشه، درست اینا آدم نیستن و بعد هم قبول نکردن و تا آخرش هم قبول نکردن، اما اینو اینجا نمیتونن کاری بکنن و تسلیمت خواهند بود. حتی بهشون میگه بیعت بکنید، بله میرن بیعت میکنن، تسلیمتن هر روز. خب پیغمبر نمیفهمید که چه اتفاق خواهد افتاد، خدا میگه نترس برو انجام بده کارت نباشه. خب آخر همین نفر اعتراض کرد دیگه، یاد اومد و بله اون شیو از طرف خداست، از طرف خودت که این رو تعیین کردی، پسر عموت و دوماد تو تعیین کردی. حالا هم هنوزم میگن، هنوزم میگن، من دیدم اینو که میگن. خب پسر که نداشت که دومادش رو تعیین کرد، اینجور میگن. اصلا اینکه که میگه دین نداره، طرف سالهای سال مثل استاد دانشگاه بوده فلان جا، لگه میخوام اسم بیاریم، یه بعد مخواستم چه بله هم سرش آوردن سر این موضوع. هم بگه طول عمر مطالعه کردم، خب طول عمرش کتابی مطالعه کردی که همش این انحرافاتش بوده، بگه آخر کتابش عام مطالعه نکردم، ما باید این رو نتیجه رو میرسه که یه اصلا به پیغمبر شک میکنه دیگه با این اوضاع که اینجور بشه. پیغمبر از همین میترسیده که مردم منحرف بشن، او وقت خدا میگه نترس. این این ترس پیغمبر و ترس پیامبران قبلی، حالا یکی قضیه حضرت موسی، قضایای دیگه هم بوده که ما خبر نداریم که قرآن گفته یا نگفته، این هم برای خود فقط برای هدایت مردمه، نه برای خودشونه. این سنت جاهلی اول که چیز که اگر یه نفر خواستگار اومد، هر چی تو مقام اجتماعیت بالا باشه، خواستگار متدین بود، دینش درست بود، میتونست خرجیش هم بده، کار داره میکنه، همین بس. این مسخره بازی من کیم و تو کی هستی اینا رو بذارید کنار. و خیلی بعد همین رو قبول کردن و خیلی اتفاق افتاد. طرف اومد دخترشون گفته بود من خواستگار بود، من قبول ندیم، من خانواده خیلی بزرگ، گفت نه به پیغمبر بیاید، هر کس پیغمبر منو شوهر بده. رفتم به پیغمبر گفتم دختر من قبول نمیاد، خواستگاری خوب و گردن کلفت و حسابی میاد متناسب با خانواده شون. بهم ما دخترمون میگه که شما تعیین بکن، گفت بدیدش به بلال. بلال این برده به تمام معنا مثل زید هم نیست، زید رو زورکی برداشت کرده بودن، من سیاپوس. اینا وا رفتم و چی بر خود اومدم به پیغمبر، رفتم به دخترشون گفتم با این پیغمبر اینجور رو خلاص من زن بلال میشم. دختر مؤمن بود، اینجوری بوده. پیغمبر میخواد اینا رو بشکنه این وضعیت، تو چون موقعیت خوب بوده، پیغمبر میگه جایی که موقعیت خوب نبوده پیغمبر میترسه ناراحته. این سنت اول بود. سنت دوم همین که با زن پسر خونده ازدواج کنید، این پسرت نیست. و همون آیت قبلیش که هم تو همین سوره بود گفت این پسرت نیست، این اسم من به اسم خود پسر فلان به فلان به اسم خودت نذارید. خب خلاصه سید چیز زنب رو طلاق بده، دلیل طلاقش هم معلوم نیست. خب او داستان دروغی هم که اینا درست کردن هم مطمئنن دروغه، که با گفتن پیغمبر اومد و مثلا سبحان الله گفتم زینب رو دید و میگن زینب هیچ نگو. بعد که زینب زید اومد بهش گفت که پیغمبر اومد این حرف رو زد، زید هم ترسید اومد پیغمبر گفت من طلاق بدم زینب، گفت ابدا. اینا کنی معلومه که سر پیغمبر اصلا دنبال این حرف نبوده. وقتی زید اومد به پیغمبر گفت میخوام زینب طلاق، گفت نده طلاق نده، اما بعد دیگه دستور خدا بود مجبور شد قبول کنه. خب آخرش خلاصه زید طلاق داد زینب. احتمال هم هست که زید خودش نمیخواست زینب، با همه این امتیازی که زینب بر او داشت، ولی حالا دیگه زندگیشو نگذشت. شاید هم زینب حالا خلاصه مؤمن بودم، خب آخرش من با یه برده دارم زندگی میکنم دیگه، یکم برای سخت بود، یکم یه خلاصه قیافه میگرفته، زینب زیدم خوشش نمیده، حالا این گیرم طلاق میدم. در صورت زید میخواست طلاق بده، پیغمبر رد کردم و آخرش دستور خدا مجبور شد قبول کن. فلم ما قضا زید منها وطرن، بعد از اینکه زید کارش تموم شد با زینب، یا این کارش تموم شد یعنی زید که میخواست برای طلاق بده طلاق داد، یا منظور اینه، یا هم این منظور اینه که زید نه فقط با زینب ازدواج کرد، حتی عروسی هم کرد، یعنی همبستر هم شد ظاهرا. شاید احتمال هر دوتا احتمال که اون هست. در چرا اینو میگه؟ برای که بگه این زنش بود کاملا، نفکر کنید حالا یه عقد خوندن فقط. بعد از اون زید اون طلاق میده و چی؟ و و بعد خدا اون خدا اونو خدا اونو به همسری پیغمبر میرسونه. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، ما تو را، ما اون را به همسری تو رسوندیم. اینه، این خود خدا داره میگه من این کارو کردم، برای همین که بعد حرف توش نشه. پیغمبر با همه اینا میان بعد این دو تامت پیغمبر میزنن. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، تا اینکه مسلمون ها حرجی نداشته باشن، یعنی این مانعی نداشته باشن، مثل زمان جاهلیت که اگر کسی تبنی میکرد یه بچه ای رو میگوه این بچه مه، خب بشر از هر چه میورد اونو برده باشه، حالا باید خوشش باید با اونی بچه من نگه برده دیگه نیست، بچه من دیگه میشد بچهش، به اسمش هم میومد. و بعد اگه این بچه یه زن گرفت، زنش رو طلاق داد یا بچه مرد، این زن مرد، این دیگه زن پسرش معنی داره ازدواج کنه، ازدواج نمیکردن، این غلط بوده. یعنی این مسئله ازدواج کرده با زن پسر در جاهلیت هم بوده، چون در جاهلیت هم خیلی از اینا آثار دین ابراهیم دیگه، قاطی شده با شرک و با بت پرستی و اینا، ولی اصلش اون دین بوده، خود حج اونه این کار میکردن. لذا خدا میخواد اینو بشکنه، خب که اگر کسی لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، مؤمنی هیچ مانعی نداشته باشن از چی؟ فی ازواج ادعیائهم، دعی یعنی که بچه‌ای که متن همو پسر خونده، یعنی کسی که به اسم آدم شده، در صورتی که واقعا به اسم مال خودش نیست، بچه خودش ولی به اسم شده. اذا قضوا منهن وطرا، یعنی اگر با او ازدواج کرد، عروسی کرد، بعد هنوز هم هیچ ربطی نداره، این بچه تون، بچه این زن پسرت نیست و میتونه با او ازدواج کنی. خدا میخواد اینو بشکنه و بی آسونیا قابل شکستن نبوده، باید خود پیغمبر بیچاره این کارو بکنه تا مردم قبول بکنن، بتونن قبول بکنن. بنابراین این سنت جاهلی هم شکسته میشه با دستور پیغمبر و خدا اینو میگه و کان امر الله مفعولا، با این کار انجام گرفت، کار خداست و دستور به پیغمبره. این امر الله، دستور خدا، این دستور تشریعیه، نه که دستور تکوینی که نیست، که خدا دستور داده پیغمبر، پیغمبر اجرا کرده، دستور داده به زید از سر بواسطه پیغمبر تو برونه بگیر، خب بعدم حالا یا دستور اومده به زید که طلاق بده، یا خودش زید به یه دلیلی، اونم کار خدا، که زید به یه دلیلی از زینب خوشش نیاد و طلاق بخواد بده، اولش قبول پیغمبر اجازه بهش نمیده، من آخرش دیگه طلاق واقعا نمیتونم، طلاق شده، درست. اما دستور خداست که تو باید این کار، ولی این دستور تشریعیه، نه تکوینن چید و زورکی که انتباق نیفتده، همش طبیعی انتباق افته، به غرم اصلا دلش نمیخواست اینجور چیزی، پس چون دستور خدا بوده اجرا کرده، فقط و فقط که تو باید این کار بکنی، همه اینها این امر خدا برای همه اینا، زید بعد اینو بگیره، باش عروسی کنه، بعد طلاقش بده، بعد تو اینو بگیری تا این سنت جاهلیش کسته بشه. این برنامه یکی از برنامه، یکی از صدها برنامه که خدا با واسطه پیغمبر اجرا کرده و انجام شده. پس یه دستور، یه امر تشریعی که خدا گفته و انجامم گرفته. خب اینجا ما به انتهای یه مطلب میرسیم، احتمالا من دو هفته که دیگه مسافرتم، بعدش هم مطلب دیگه شروع میکنیم، چون یک کمی خسته کننده داره میشه، ما یه تنوع ایجاد بشه، الان یادمون نمیره، اینجا به بعد شلا بعدا دوباره بر میگردیم به سوره احزاب. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.